بسم الله الرحمن الرحیم. بر سلامتی خودتون یه صلوات بفرستی. برای که انشالله خدا توفیقات ما رو روز افزون کنه، اهل تقوا و ورع قرار بده، ما رو هرچه خوبان دارن به ما هم عطا بکنه. یه صلوات دیگه خط بفرم. بکن انشالله این ماه محرم رو ماه توجه و تذکر ما به اهل بیت به ویژه امام زمان قرار بده و بین ما و حضرت حجاب هایی که به دست خودمون درست کردیم انشاءالله برطرف بشه. صلواتی خط بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما داریم سوره مبارکه مائده را میخونیم. دلیل این که این سوره را انتخاب کردیم به خاطر که میخوایم ببینیم که در شرایطی که خیلی شرایط حساس روزه چیکار میتونیم بکنیم که تحلیل هامون، فکر هامون، نگاه هامون منبعث از قرآن بشه و خطاهامون و لغزشامون کمتر بشه، شاید هم حذف بشه. گفتیم سوره های مدنی نوعاً سوره هایی هستند که محوریتی دارن و میتونن چند تا موضوع رو، یه موضوع، دو موضوع، چند موضوع رو پوشش بدن و ما رو هدایت بکنن. سوره مبارکه مائده تو این فضایی که ما داریم کار میکنیم، کارش در وهله اول اینه که انحرافات در دین رو جلوشو میگیره و به ما نشون میده که چه میزان بایستی دقت بکنیم، خطاهای ما به چه صورتی ممکنه بروز پیدا بکنه، ما دوچار خطاهایی نشیم که دیگران دوچار شدن، بتونیم انشاءالله با نور قرآن مسیرمون رو پیدا بکنیم. به همین دلیل گفتیم بحث ارتقای ظرفیت دینداری رو داریم از این سوره پی میگیریم. رسیدیم به فصل اول کتاب که اصلا معنی دین و جریان پویا در زندگی، دین منظور دین در قرآن چیه و بحثایی از این دست رو انشاءالله میخوایم بکنیم که میفرماییم که دین مطابق با آنچه قرآن در اختیار ما قرار داده با جریان بشارت انذاری از جانب خدا و با وساطت رسول به سوی انسان ها آورده شده یا احیا میشه که موجب بیرون راندن انسان از تاریکی ها به سوی نور میگرده. البته همطور که مستحضرین کلمه دین یه مفهوم عام داره، مفهوم عامش یعنی اون برنامه‌ای که همه موجودات درش هستن و بر اساس اون مقصدش رو طی می‌کنن و به سمت خداوند سوق پیدا می‌کنن، فقط هم مربوطه به انسان نیست. این جریان وقتی میاد در حوزه انسان به وسیله پیامبران تشدید میشه، همون جریان دین فطری یا اون دین جبلی که با همه موجودات هست، به دلیل اینکه انسان موجودیه که تفکر داره، اختیار داره، ممکن از این اختیارش بد استفاده کنه، این جریان همواره توسط پیامبران الهی یکی پس از دیگری تجدید می شده تا نور هدایت از زندگی انسان ها از میان نرود. و اینم خودش نکته خیلی مهمیه که بعضی ها به این جنب نگاه کردن که هیچ کدوم از انبیا نتونستن دین را اقامه کامل بکنن، اما به این طوری بگن که هیچ وقت بشر نتونسته دین را حذف بکنه، چون بعد اینکه میخواسته حذف بکنه یه پیامبر دیگه اومده، پیامبر رفته یه اولیای دیگه اومده، اولیای رفته یه ولی دیگه اومده. پس بنابراین دین پیوسته سایش بر سر مردم عالم و هستی بوده و خداوند هیچ موقعی نشده که دین را حذف بکنه، حذف شده نبوده. این جزء یکی از سنت‌های الهی شده که ظلم همه جا رو فرا گرفته ولی دین خدا از بین نرفته. به همین دلیل تو سوره صف میخونیم که اراده میکنن که دین خدا رو با فوت‌هاشون از بین ببرن ولی خدا متم نورشه. ولو کرهل کافر و ولو کرهل مشرک. گاهی میراث پیامبران به صورت کتاب در میان مردم باقی میمانده ولی نه آنچنان که شایسته و بایسته حفظ نمیشده، این میراث فقط دست به دست میشده. از این رو پیامبران یکی پس از دیگری میامدند که اینه تو سوره مومنون میگه تترا، یعنی یکی پس از دیگر تترا. از این رو پیامبر یکی پس از دیگری می آمدن و انسانها رو از حقیقت حرکت الهی پیامبر پیشین خودشون آگاه می کرد. اینجا نکته مهم اینه که پیوسته انبیاء الهی در همه دوران ها طرفدارانی داشتن و افراد مخالفی داشتن که البته مخالفینشون به مراتب بیشتر بودن. به هر حال مسائلیه که ما باید بدونیم و خب بعضی وقتا بعضی چیزا دونستنش برای حال آدم خوبه، چون بعضی وقتا شما کلمه حق رو تو جامعه میگیری میگین نمیپذیرن، بعد میگین چرا نمیپذیرن، خب کی پذیرفتن که این اولین بارش باشه. شما بگو کی پذیرفتن که حالا ما بگیم که این مثلا به موقع. بعضی وقتا خب انتظار ما خیلی زیاده، اشکالم نداره کسی مؤاخذه نکرده انتظار ما زیاد بشه، ولی به هر حال ما به جریانات از تو قرآن بخونیم. خیلی جالبه خداوند تو قرآن بیرو در واسه همه اینا رو گفته، گفته که انبیای ما رو کشتن بعدم زیر بار حرفشون نرفتن. بنابراین اگر بخواهیم جریان فرو فرستادن یا احیای دین را از نظر آنچه در صحنه بیرونی به وقوع می‌پیوندد بررسی کنیم، می‌توان آن را با سه مؤلفه زیر نشون بدیم. دین، ببینید دین را یه موقعی شما دارین هستی شناسانه نگاه می‌کنید، یه جور دیگه باید نگاه کنید. الان ما داریم از منظر نزولش، از منظر اینکه اومده تو کف میدون داریم نگاه میکنیم، ولی بحث دین از ابعاد مختلف و تو سوره های مختلف هم متفاوت بحث شده. یه موقعی بحث دین ها یه جور دیگه شد، تعجب نکنید چون تو قرآن بحث دین به شیوه های مختلف اومده. توی این سوره، یعنی سوره مائده، از این منظر اومده. سه تا مؤلفه دین داره. مؤلفه اولش رسوله که فرستاده خدا و آن بشارت دهنده و انذار دهنده، اسمش هم گذاشته هم بشارت دهنده هم انذار دهنده. دومیش کتابه که محتوای دین و همان محتوای بشارت و انذار درش هست. و سومیش هم تبیینه، عملیات تبشیر و انذاری که توسط رسول با تکیه بر کتاب برای انسان ها انجام میشه. اینا ما از آیه 15 این سوره به دست آوردیم. یا اهل کتاب و منظور از اهل کتاب کیه؟ منظور اهل کتابی کسایی که انجیل داشتن، تورات داشتن و البته بعدش قابل تعمیمه، یا اهل کتاب. شما اهل کتابی دیگه، کتاب دارین دیگه، شما همین قرآن جلوتون هست، بسیم میگه اهل کتاب، کتاب دیگه، اهل یا اهل کتاب. قرآن هم که دست گرفتیم یه تو میگن اهل کتاب، یا اهل کتاب. قد جاءکم رسولنا، ای اهل کتاب، همان رسول ما به سوی شما آمده که حقایق یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب. بسیاری از اون چیزایی که شما از کتاب آسمانیتون رو پنهان میدارید و یعفو، اینا آشکار کنه، و یعفو عن کثیر، و از سر بسیاری از خطاهای شما میگذرد. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. یعنی این معلومه که اینا که انجیل دستشون بوده، تورات دستشون بوده، عمدن خیلی از آیاتو چیکار نخوندن، نگفتن، مخفی کردن. حالا خدا اومده یه کتابی آورده که اینا رو کرد. خیلی این آیه جان کاهه. اهل کتاب یعنی کسایی که متدینن، چون اهل کتاب هر قومی آدم های بیدینشون که نیستن، که آدم های عالمشونن، حوض رفته هاشونه، دانشگاه رفته هاشونن، بله آما که نمیگن، که اهل کتاب که میگن اونایی که کتاب دارن، منظور طبقه خواصی هن که متعهد به تبیین شریعت هن، منظور اینه، بله مطلق آدم ها رو نمیگه. قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب و یعفو عن کثیر. یعنی بهش اذن دادیم که خیلی از اشتباهات شما که انجام دادیم رو به رو خودش نیاره و چشم‌پوشی کنه. یعفو یعنی چشم‌پوشی، این اصلا ندید بگیره. و خب این خودش یه فضلیه که بر اونا باز میشه که میدونستن که فلان کارو بکنن چه اتفاقاتی میفته. حتی ممکن بوده بعضی از آیاتو که مخفی کردن چقدر پیامبر کشته شدن، ولی خدا میگه ما اینا رو مخفی میکنیم، نمیگه. خیالتون راحت، فقط شما بیاین دل بدین به همین قرآن. یهدی به الله، خداوند به وسیله این کتاب خدا هدایت میکنه. من تبع، خدا بدان کتاب، من تبع رضوان، هر کی تبعیت کنه از رضوانش رو، رضوانش رو تبعیت کنه، هدایت میکنه. سبل السلام، به راههایی که ایمنه. و یخرجهم من الظلمات الى النور به اذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم. و به وسیله این کتاب هدایت برشون اتفاق میفته. جالبش اینه که دست شما دارم. بعد اومدن این آیه، اگه بگین که این اهل کتاب تکون خوردن نخورد، مثالش همون بحث مباهل است دیگه. تو بحث مباهله همین اتفاق افتاده، تو سوره آل عمران مطرح میکنه، اون طرفش اهل کتابه. کار به چی میکشه؟ به ابتهال، مباهله میکشه، که اینا اون طرف هر کدوم لعنت کنه اون کسی که اگه دروغ میگه عذاب برش نازل بشه. اینا یعنی ابتهال هم دیدن، حتی همون موقع که مباهله شد اینا مباهله نکردن، رفتن، نکردن بیان ایمان بیارن. اینا برای حال من و شما خیلی خوبه. پیامبر اعظم، این یه شخصیتی بود. پیامبر جلویه کیه؟ یه سری هن که اونا کتاب دارن، کتابشون هم تورات انجیله، ادعام دارن که ما تسلط داریم، البته میدونندم که خیلی جاهاشو مخفی کردن. دلیلش هم این بوده که اینا یک سری کتاب خونه هایی داشتن خیلی منظم، که تو این کتابخونه ها نسخه های قبلی یا قدیمی رو حفظ کردن. حتی اینا میدونستن که مثلا جلد اصلیش مثلا 500 صفحه است، میدونستن این جلدش مثلا 300 صفحه است، مثلا 200 صفحه کم شد، اینقدر میدونست. اگه حدیث در مورد مباهله رو برین از اولش بخونی، اینا رو تو اون مباهله گفته که اینا یه شهری داشتن، تو اون شهر کتابخونه مرکزی بوده، تو اون کتابخونه مرکزی اینا رفتن ببینن که راجب رسول چی، مجبور شدن چون رفتن ببینن که راجب رسول چی میشه، یه سری آیات اونجا دیدن که راجب رسول یه سری حرفایی تو کتاب اصلی وجود داره. یعنی فهمیدن که نه هست. بعد دیگه فهمیدن که این نسخه‌ای که دستشونه و اون نسخه اصلی یه قدری تفاوت داره. با وجود این اومدن مباهله رو تشکیل دادن، ترسیدن رفتن، ولی این لاکر داره اصلا تکون نخوردن. یعنی اگه بگی که تو تاریخ نوشته باشه که یکیشون اومده باشه لنگ انداخته باشه بگه من اسلام وردم، نه از خبرانی. حالا ببینی خبره بعد که خوب نیست به هر حال، ولی خب دیگه به هر حال آیه 15 و 16 متاسفانه خیلی استقبال کننده زیاد نداشت و نشون میده که اگه کسی بخواد قربت رو بررسی کنه، قربت رو باید از خود پیامبر شروع کنه و بگه، بعد قربت رو از خود خدا شروع کنه، اصلا کاری هم به پیامبرش نداشته باشه، خدا رو ببینه که بعد بگیم خب چرا اینجوریه وضع، چرا اینجوریه، چرا اسلام یا دین باید یه طوری باشه که آدم ها با این همه حجتی که دارن و میدونن نصر رو دیده، ببینید کتاب رو دیده، اون کتاب آسمانی رو دیده، یه موقع میگی ندیده، یه موقع میگی کتاب آسمانی، اونم کتاب آسمانی، اینم کتاب آسمانی، میدونه جفتش هم کتاب آسمانی. این چه کفریه که انسان میتونه، چقدر کفر میتونه ضخیم باشه. خلاصه سه تا مؤلفه اینجا پیدا میشه، آیه 19 یا اهل کتاب قد جاءکم رسولنا، ای اهل کتاب همان رسول ما، قد جاءکم رسولنا، وقتی میگه جاءکم منظور فقط این نیست که مثلا اومد، یعنی یه استقراری پیدا کرد. هر آمدنی رو جاء نمیگن، جاء باید حتما همراه با استقرار باشه، یعنی حتما باید مسجل بشه این آمدنش. یبین لکم الله فترت من الرسل، برای شما حقایق دین رو بیان میکنه در روزگاری که پیغمبری نبود. فتره یعنی فتره با تاب معنیه چیه؟ میدونید که دوره فترت بهش میگن، فترت نه فترت با تاب، یعنی دورهی که آمدن پیامبر قطع شد. من الرسول یعنی بین حضرت عیسی و پیامبر ما دوره فترت حساب شد که چیزی حدود فکر کنم چند صد سال گذشت. انتقولو تا نگویید، انتقولو ما جا نام بشیر ولا نذیر، فقط جا کن بشیرون و نذیر، نگید که پیامبر نیومد، پیامبر نیومد یعنی بشیر نیومد، پیامبر نیومد یعنی نذیر نیومد. خیلی جالبه، نمیگه انتقلو ما جاءنا رسول، میگه ما جاءنا من بشیرن ولا نذیر، فقط جاءکم بشیرن و نذیر، اومد الان والله علو کل شیء قدیر. یعنی داره به کار کرده رسول اشاره میکنه، کار کرده رسول بشیر و نذیره. ببین اینا رو داشته باشیم، ما یکی شد رسول که این رسول دوتا شأن داره، بشیره و نظیره، یکی شد کتاب که این کتاب کارش انذاره و بشارته، یکی هم شد چی؟ تبیین، که کار اون تبیین ارائه انذاره و ارائه چیه؟ بشارت. این میشه در واقع دین، اون شاکله دین، دین شاکله پیدا کرد. شکل پیدا کرد. اینی که من میگم دین شکل پیدا کرد، دلیلش اینه که دین از منظرهای مختلفی میشه بحث کرد، اما اینجا ما داریم رو شاکله دین بحث میکنیم. دین همواره یه حقیقت ثابت داشته و اون اسلامه، هیچ وقت هم از اسلام خارج نشده یا همان تسلیم شدن در برابر خدا بوده. تعالیم هر یک از پیامبران هم تبیین دین اسلام بوده، هم اصلاح آن چه بوده که به نادرست به تعالیم قبلی اشاره شده. یعنی در واقع این تبیین میکنه، مثل این که در انسان یه چیزی به نام تسلیم در برابر پروردگار وجود داره که کار دین اینه که این رو فعال بکنه، مثل این که داره فعال میکنه و اصلاح میکنه. یعنی یه دین این جریان قبلی داشته، این جریان قبلی رو داره اصلاح میکنه. بر پایه آیات آغازین سوره مبارکه آل عمران، حقیقت دین جز اسلام یعنی تسلیم بودن در برابر خدا نیست. اسلام دینی با پشتوانه وحیانی انبیای بزرگوار و کتب آسمانیان ها. به عبارت دیگر اسلام دین همه انبیای الهی در طول تاریخ بوده. ببینید این چیزیه که در آیات سوره آل عمران و مائده توش هست. دین اسلام که برای همه پیامبران بوده، محتوای آن رعایت نشدن انسان و جامعه از احکام نورانی، رها نشدن انسان و جامعه از احکام نورانی و باورهای محکمه. یعنی در واقع محتوای این دین، یعنی اینی که بشارت میاره و این که انذار میاره، این که این انذاره و بشارته، این محتواش میشه چی؟ محتواش عبارت میشه از احکام و باورها، باورهای محکم، احکام که بعد که منجر به ایجاد امنیت همه جانبه در فرد و جامعه میشه. کلمه اسلام خود به این دو وجه اشاره داره، زیرا تا کسی تابع دین نشود، سلامتی معنوی که همانند روحی است که از جانب خدا نازل میشود در او جاری نمیشه. با فرستاده شدن پیامبران و کتاب مفهوم به نام دینداری معنا پیدا میکنه. پس ما دینداری رو از کی متوجه میشیم؟ از رسول متوجه میشیم. منظور از دینداری التزامی است که انسان به دین داره. این التزام به صورت خلاصه در آیات سوره دوم و سوم سوره زمر اومده، در پذیرش دین همراه با باور و عمل و مراقبت ویژه قابل تعریف. حالا ببینید، الان من میخوام وارد بحث اصلیم بشم. این دوتا آیه ای که گفتیم، ببینید چند تا نتیجه داره که این نتایج برای ما خیلی سودمند. ببینید بحث بنا شد که این بحثی که گوش میدیم رو لطفا نبریدش بیرون خودتون، نبریدش اصلا، کاری به بیرون خودتون نداشته باشی. یعنی خوبی قرآن اینه که هر بحثی میکنه آدم میتونه مصداقشو تو خودش ببینه. شما هر بحث دیگه ای در جامعه میشه، بلا فاصله مصداقشو تو عمرو و بکر و زید میبینید، به همین دلیل هم تو ذهنتون پراکنده میشه. قرآن که میخونید دیگه خودتونید و قرآنید. شما فکر کنید یکی از اون اهل کتابی که خیلی هم آدم خوبی هستی، یعنی اهل کتابی، نه اصلا چرا فکر کنید اهل کتاب، الان فکر کنید اهل قرآن، چون قرآن هم کتابه دیگه. اگه بگین نه ما اهل کتاب نیستیم، یعنی یه درجه تنزل دارید پیدا میکنید، یعنی اقلا بازم به اهل کتاب که اقلا کتاب دارن، اونی که کتاب نداره دیگه از بیخ چیزی نداره. یعنی اصلا ما مورد بحثمون نیست. یعنی به نفع ماست بگیم که ما قرآن داریم و قرآن میخونیم و بلدم هست. اگه تو جامعه دینی کسی پیدا شد که بگه طبقه من دارم چیز میکنم، بحث رو نمیخواد ببرید بشه کسی دیگه، دست خودتون دیگه تو خودتون بررسیش کنید. اصلا کاری به هیچکی نداشتن، همه ببرن دوربینا رو بندازن رو خودتون خودشون. شما اهل قرآنید یا نیستین؟ اگه بگین نیستین خب باید بشین دیگه، لازمه بشین، چون اگه نشین خیلی از این خطابایی که راجع به قرآن در قرآن هست به شما نیدن که نه خدا با شما کاری نداشته. و خب چجور میشه که کتاب بیاد توی زندگی بشر، شما اسمتون رو دیندار بگذارین، بعد وقتی که اسمتون رو دیندار میگذارین از این کتاب هیچی ندونید، از این رسولم چیزی ندونید، از این تبیینم چیزی ندونید، بس اسمتون دیندار نیست. دیندار میشه اونی که این سه تا بود رو تا یه حدی، تا یه حدی در حد خودش، یعنی تا یه حدی به محتوای کتاب آگاهه، میدونه رسول چی گفته و چی جوری تبیین شده. اگه بگه که فرد من کتابا نمیشناسم، طبقه این حرف باید بگه که پس من دین ندارم. من الان دارم سوره مائده میگم، اگه تو سوره مثلا آل عمران یا سوره دیگه بود دینا جوره دیگه ای گفته بود. تو سوره مائده دینش اینجوریه، دینش به کتاب و رسول و تبیین معرفی میشه. ممکنه شما توی سوره ای به پستتون بخوره که بهتون بگم بیدین، ممکنه توی سوره ای یه جوری بهتون بگم بیارندتون تو دین، بیدین و تو دین. نگران نباشین، بعضی از سوره ها شما رو هم میارن، مثلا حالا سوره زمر احتمالا جاتون میشه اینقدر دینش رو وسیع میگیره، یا بعضی از سوره ها اینقدر دینش رو وسیع میگیره که همونطوری که همه چهار پایان همه جا میشن، آدم هم جا میشن، خیلی نگرانی نداره. یعنی اون چون داره همه هستی رو، مثلا سوره سجده اینطوریه، مثلا بعضی سوره ها دینش خیلی فراتره، مثلا سوره روم فقیم و چکلت دین فطرت الله، اون دینش خیلی وسیع تره، اون مربوط به فطرت، فطرت هم فقط مربوط به انسان نیست، مربوط به هم. ولی تو این سوره به صورت اختصاصی این میشه، اولین بحث اینه که یک، افراد بایستی دیندار بشن. دیندار بودن به معنای بهره‌مند بودن از کتاب، رسول و تبیینه. یعنی فقط کتاب و رسول رو نداره، تبیین یعنی رابطه بین اینها رو هم میشناسه، رابطه کتاب، رابطه کتاب و رسول، رابطه براش مبهم نیست، واضحه، روشن. تبیین از روشن بودنه، بیانه، یعنی تمایز داره. اولین مشکل جامعه ما پس مشخص شد که از منظر سوره مائده اصلا نمیتونیم ما بهش بگیم که این جامعه دین داره، چون حداقل کتاب رو نمیشناسه و مزامینه کتاب رو بهش واقف نیست. هرچی که میخوادم اسمشو بذاره، میخواد بگه شیعه هم بگه اشکالی نداره، میخواد هرچی میخواد بگه بگه، ولی بیرو درواسی این نقطه ضعف داره. ما ببینید، بنا نیست جامعه رو نقد کنیم، ما بناست خودمون رو نقد کنیم. یعنی بعد این بهش بگیم ای حسن با تو هم و اسم احمد، شما اسمتون هست گفت چرا تو مثلا واقعا کتاب رو نمیدونی چیه؟ مگه نباید دیندار بشیم؟ میگیم که چرا باید دیندار بشیم؟ پس بنابراین تو ذهنمون میفته که بریم کتاب رو به خاطر دیندار بودن بریم. پس لازمه که هر کسی که دغدغه چی رو داره، چهار تا نقطه، دغدغه چی رو داره؟ دغدغه دنیا رو داره؟ نه. یا بگیم دغدغه آخرتو داره، یا بگیم دغدغه خدا رو داره، یا بگیم دغدغه دین خدا رو داره، یا بگیم دغدغه خدا رو داره، یا بگیم دغدغه آخرتو داره، یا دغدغه دین رو داره، باید با این سه مؤلفه آشتی کنه. نباید قهر باشه، بایستی محتوای انذاری و تبشیری اون را به شکل تبیینی بلد باشه. یعنی نه اینکه مثلا بریم حافظ قرآن تربیت کنیم، حافظ قرآن از توش چیزی در نمیاد. یعنی بگیم سوره مثلا زمر چی میگه، تبیینی بگه مثلا سوره زمر اینا رو میگه، سوره نبع چی میگه، تبیینی بگه اینا میگه. بگیم سوره مثلا لقمان چی میگه، میگه تبیینی اینا میگه کتاب رو. بعدم باید کتاب رو بلد باشه، نه سوره رو، باید منظومه ای بلد باشه، باید تفکر منظومه ای داشته باشه. چون اگه تفکر منظومه ای نداشته باشه چه اتفاقی میفته؟ یه بخش رو میگیره، یه بخش رو رها میکنه. کما اینکه الان ایرادش به اهل کتاب قبلی بود. چی بود؟ گفت که آها باریکلا، یعنی یه دی بودن مثل ما، قرآن بلد بودن ولی بعضی سوره ها رو بلد بودن، بعضی سوره ها رو نخونده بودن. گفت آها خوب آمدی جانم، ولی حالا چرا؟ چرا الان آمدی؟ چی بلدی؟ ما فقط سوره توحید، ما هر جا می رفتیم گفتیم ما حافظ قرآنیم، گفتن چجوریم؟ گفتیم هزار تا قل هو الله بلدیم. میگه ما هزار تا قل هو الله بلدیم، دیگه از قرآن چی بلدی؟ هیچی دیگه بلد نیستم، یه حمدم بلدم. چرا بعضی وقتا سوره ناسم میخونیم؟ بعدم میگن تبیینی. تبیینی یعنی چی؟ یعنی مثلا میتونی به وسیله سوره ناس بگی وسوسه چیه، مثلا چی جوری عمل میکنه؟ نه. تو سوره فلق میتونی مثلا بگی که فلق مثلا رب فلق چی جوری باید بهش پناه ببری؟ نه تبیینی، نه. بس شما بفرمایین این از قرآن کجاشو بلدیم، باز کنیم شما بخونین ببینیم ما قرآن رو بلد نیستیم. بس شما ببخشید دینتون رو نمیتونیم اسم شما رو دیندار بگذاریم. از تو درجه یه سوره مائده، البته ممکنه شما یه درجه دیگه از یه سوره دیگه، بازم میگم ممکنه سوره مائده سوره ولایته، یعنی شما میخواین شیعه بشین، شما میخواین طرفدار اهل بیت بشین، شما میخواین علم اهل بیت رو بلند کنی، نمیتونیم دیگه ببخشین. کاروانه ابا عبدالله جای شما نیست. بفرمایید آقا من چرا ممکنه همون موقع بگی من حاضرم یاد بگیرم، بگن بفرمایید یه معلم خصوصی هم بذارن برای تو همون کاروان شروع کنی یاد گرفتن، اشکالی نداره. ولی این که من کاری به کتاب ندارم، ربطی به کتاب ندارم، توی این سوره به شدت راجبش چیه؟ دلیلش اینه که دین آن پیام وحیه که برای انسان‌ها فرستاده شده و دینداری آن شکلی از زندگیست که انسان‌ها در نسبت با آن پیام از خودشون نشون میدن. ببینید خوب گوش بدین، این جمله خیلی جمله مهمیه، ممکنه قبول کنید ممکنه هم قبول نکنید، ولی اگه خدا وکیلی هر کی قبول کرد بایستی نسبتشو با قرآن و کتاب آسمانی مشخص کنه. دین آن پیام وحیه که برای انسانها فرستاده شده و دینداری آن شکلی از زندگی است که انسان‌ها در نسبت با آن پیام از خودشون نشون میدن. دینداری میشه نسبت انسان‌ها، نسبت ما با پیام وحی. حالا اگه این پیام وحی یه علامت سوال داشت و مبهم بود، خب نسبتی پیدا ما نمی کنیم که ما بخوایم بگیم دینداری شکلی از زندگی، شکلی از زندگی است که نسبت ما با وحیه. پس بنابراین خب شما میگین پس این شکلی که ما زندگیمون پیدا کرده بر اساس چی بوده؟ نمیدونم بر اساس چی بوده. هر احتمالی وجود داره، احتمال داره از عرف بوده باشه، احتمال داره بعضیشو خودمون فکر کرده باشیم، احتمال داره بعضیشو بهمون تحمیل کرده باشن، ممکنه بعضیشو هندی ها بهمون داده باشن، بعضیشو چینی ها بهمون داده باشن، بعضیشو یه چیزیه دیگه. حالا آشولا قلم کاریه که نمیدونیم هم از کجا اومد. دین هیچگاه نه دوچار دگرگونی میشه نه آسیب میبینه، ولی چون پیام وحیه، ولی دینداری هم میتونه سیر دگرگونی رو به بهتر شدن داشته باشه، هم میتونه چی باشه؟ رو به ضعیف شدن بره، و هم میتونه دوچار آسیب جدی بشه. دینداری رو میشه، دینداری امکانه تغییرش هست. در صورت غلبه خواسته ها بر دین، دیگر دین در زندگی عامل مؤثر و هدایت کرد نخواهد بود، و در صورت نبود علم به دین، انسان به قلوب در دین یا آسیب های دیگه گرفتار میشه، که اینا آیات سوره آل عمرانه. الان سوره آل عمران میگه ببخشید همین مائده است، قلوبه در دین. شما ممکنه بگین قلوبه در دین یعنی چی؟ قلوبه یعنی چی؟ شما دوچار قلوبه در دین میشی؟ ببینیم دو قلوبه در دینش اینطوری. حالا میخواستم این آیاتو براتون از اولش بخونم، گفتم متن از اول بخونم. این قلوبه در دینش میگه که آیه 'لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم'، آیه 17 است. 'لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم'، گفتن چی؟ که خدا کیه؟ مسیح ابن مریم. گفته ان الله، خدا مسیح ابن مریم. تو آیات داریم، الان خود پایینم مطرح میکنه. بعضیا گفتن مسیح پسر خداست. دیگه اینا خیلی دیدن که کمه. باید بگن خود خداست. دیدیم از بعضی وقت ما در مورد امیرالمومنین هم همینجوری البته تسامح میکنیم، ما حتما میدونیم داریم چیز میکنیم، میدونیم که مثلا امیرالمومنین خدا نیست، خدا امیرالمومنین، ولی تو شعر مثلا یه همچین قلوبی هم میکنیم، ولی اونا نیتی پشتش نداری. یه قول من یملک من الله شیئا ان اراد ان، حالا مطرح میکنه که و قالت الیهود و النصارا، حالا اینجا نحن ابناء الله، ما بچهای خدایی، ما فرزندان خدایی، و احباء هم دردونه خدایی، یعنی خدا خیلی ما رو دیگه اصلا دوست داره با بچه. این آیاتی که در خلال همین بحث اومده، ببینید الان آیه بعدیش اینه که یا اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترة من الرسل، همین آیه که خوندم قبلش این آیات بوده. پس در صورت غلبه خواسته ها بر دین، دیگر دین در زندگی عامل مؤثر و هدایتگر نخواهد بود، و در صورت نبود علم به دین، انسان به غلو در دین یا آسیبای دیگه گرفتار میشه. بیشتر آیه های سوره مبارکه درباره این هشدار میده. یعنی اگه مثلا فکر کنین دو سوم آیات سوره مائده از بیشتر شاید داره راجع به این توضیح میده که بابا جون دوچاره آسیب نشین. تأثیر پذیری از دین اگر به صورت درست صورت بگیره، فرد و جامعه به سرعت در رشد، در مسیر رشد و تعالی قرار میگیره. اگه دوچاره آلودگی های مختلف بشه، سرعت در انحراف و عمق آن بیشتر میشه. انحراف از کجا شروع میشه؟ انحراف از اون جایی شروع میشه که من خودم نسبتی با دین ندارم، میخواهم جامعه من دین دار باشه. یعنی الان این من نسبت که ندارم، میخوام جامعه دین دار باشه. در صورتی که تو بایستی هر کسی باید از خودش شروع کنه، دین دار که شدی بعد تو یه چراغی روشن میکنی. سلام نمی کنت بفرم ولی وقتی که شما چراغ روشن نکنی، بعد انتظار از کسی دیگه داشته باشی. خب وقتی که من میگم خب تو مگه اینا نمیخوای دیگران اجرا کنن؟ تو مگه توقعی از دیگران نداری؟ تو که به خودت نزدیکتری که نسبت به دیگران، تو کاری که خودت انجام نمیدی رو خب چه جوری از دیگران انتظار داری که اونا انجام بدن؟ این فکر نمی کنید این یه توقع بی جاییه که انسان یه کاری رو خودش انجام نده؟ ولی مثلا از بچهش بخواد، میگیم دیدین دیگه بعضی از خانواده ها هستن حتی بچه هاشون نماز، خودشون نماز نمیخونن ولی میخوان بچه هاشون نماز بخونن. میگه اینا دیگه عجیب غریبه. اگر دو چاره حال دیگه های مختلف شود، سرعت در انحراف و عمق آن رو بیشتر میکنه. یعنی همین دین همین پوسته دین تبدیل میشه به پوسته، همون میشه محمله. چی؟ محمله انحراف. یعنی همون کارکردش رو عوض میکنه، عکس جواب میده. به دلیل همین مسئله خداوند برنامه تبلیغ و گسترش دین را به گونه ای قرار داده که زمینهای انحراف تا حد ممکن پایین بیاد و دینداری به کامل ترین وضعیت خود بالا بره. پس این مسئله اولین کاری که ما باید بکنیم اینه که نسبت خود را با سه تا چیز معلوم کنیم: با کتاب و با رسول و با موضوع تبیین. این سه تا مشخص بکنیم. به هر حال ببین، رسول میاد کتاب میاره. شما تو سوره یاسین میخونید که انما تنذر من تبع الذکر، یعنی ای پیامبر تو تنها کسانی را میتوانی انذار بدهی که اونا خودشون تبعیت از ذکر دارند و خشی الرحمن بالغیب. پیامبر تبعیت از ذکر در فرد ایجاد نمی کنه. پیامبر خشیت از رحمان ایجاد نمی کنه. خودش تبعیت از ذکر داره. انما تنبه و تنظر و من تو انتهای سورم انما تنظر و من کان حیان، هر کسی زنده است. تنظر به معنیه اینه که مفاهیم کتاب، دستورالعمل‌های کتاب راجع به مسائل مختلف، راجع به حقایق توحیدیش، این آدم رو زنده نمی کنه. ما تصورمون اینه که پیامبر اومده که ما رو تابع ذکر بکنه، اومده ما رو خشیت رحمان بهمون بده. بعد هر چی که سب میکنیم میبینیم ما رو خشیت، اولا که خب رسولی که نیست، یک، ثانیا که هر کاری میکنیم تبعیت از ذکر ما روشن نمیشه. بعد میگیم کون تبعیت ذکر، کون پیامبر، اون تبعیت از ذکر در اثر یه خواست درونی، یه فطرت بینا، عبرت هایی که انسان میگیره، عاقبت انسان های سوی که میبینه، ادبی که تو عالم میشه، ادبی که خلایق صورت گرفتن در برابر پروردگار دارن در انسان، بایستی یه انگیزه ای به نام تبعیت از ذکر ایجاد کنه و انسان نسبت به حقیقتی به نام خدای رحمان یه حسی باید داشته باشه. حالا که رسول اومد میفهمه که این خودشه، این همونیه که باید تبعیت کنه. ولی اگه اینا نداشته باشه، طبق سوره مبارکه یاسین اصلا نمیتونه تشخیص بده. بعد که رسول میاد اصلا نمیتونه تبعیت کنه. بعد که میاد میگه تو وزر و وبال برو من بردی. ما بایستی انقلابی باشیم که اگه یه موقعی امام خمینی اومد بفهمیم ارزش کارش چیه. امام خمینی من انقلابی نمیتونه بکنه، میتونه من انقلابی را جهت بده، ولی از پایه من باید انقلابی باشم. انقلابی بودن ربطی به امام خمینی نداره. انقلابی بودن ربطی به الان خیلی از صفتها تو ما وجود نداره، ربطی به کسی نداره، تو خودمون خاموش بوده، باید اینا احیا بشه. این باید آدم چشمش باز باشه، بصیرت پیدا کنه. بصیرت که پیدا میکنه تازه میفهمه که کتاب اینو میگه. کتاب بعد اون بصیرت روی انسان میشینه، ولی اون بصیرت اولیه وقتی نباشه کاری نمیتونه بکنه. بصیرت اولیه مثل استارت ماشینه. استارت ماشین یه سویچه و یه چیز خیلی کوچولو، نسبتش با کل ماشین خیلی هم چیزی نیست، خیلی هم قیمتی نداره، اصلا یه تیکه کوچولوه. ولی اگه اون نباشه ماشین روشن نمیشه. اگه این استارت باید باشه و ما نوعاً تو استارت خاموشی و خدا بیامرزه رفتگان شما رو بلخص شهد دارم، توی کربلای پنج خیلی اوضاع خراب شد، خیلی اوضاع نابسامان شد، یعنی اصلا معلوم نبود که دشمن کجاست. مرز آقاتی شد، همین فقط بدونی مرز آقاتی شد. یعنی اگه یکی رو میدیدی میگفت باید میپرسی تو عراقی یا ایرانی، اینجوری بود. هم قاطی بودن با هم. خلاصه ما یه خمپاره خورد بغل دستمون، دوستمون نه تیر مستقیم خورد، خورد به در جا شهید شد. ما که تالا نهیده بودیم این چی دارو پره کردیم که این زنده است. برش داشتیم با چه دو نفر بودیم، یه اردنش عقب، البته عقبی هم نبود، یه جایی بود که یه خاک ریز بود. اینور بودیم تو عراقی ها بودیم، رفتیم بالای خاک ریز اومدیم تو ایرانی، یعنی اینجوری بود اصلا. اینورش مثلا میشد رسیدیم به فرمانده دسته، گفتیم که بنده خدا یه چیز شده اینو بفرستش عقب. اومد تجربهش بیشتر بود، سرشو گذاشت گفت که این بنده خدا تموم کرده. یه حرفی رو قبلش به من زد، گفت که ببین هر کی افتاده بهش بگو پاشه در بره، اینجا وقت افتادن نیست. گفتم خب نمیتونه حرکت کنه. گفت من اینی که بهت میگم، چون اینجا نه آمبولانس هست. بعدش تو خاطراتشون بچه ها میگفتن فلانی اسمم میبردن، این تیر خورد تو پاش، بعد فکر کرد که آمبولانس میاد دمه اونجا، بعد همونجا مون شهید. یعنی اونایی که فکر میکردن هر جوری هست بایستی خودشونو بکشن عقب، اونا جون سالمی در بردن. اونی که فکر میکرد که آمبولانس میاد دمه پاش و دستش یکی میاد میگیره. ما الان تصویرمون نسبت به دین اینه که یه رسولیه میاد دست ما رو همچین میگیره، ما رو میکشه بیرون. یه تصویرهای این طوری از دین تو ذهنمون هست. بعد گناه پشت گناه، خطا پشت خطا، ولی همچنان خوش خیال که رسول میاد دست ما رو میگیره. عمرمون تموم میشه با همون گناه ها و با همون برنامه ها، در صورتی که کافی بود یه بار طرف قرآن رو میخون درست میخون. ببین رسول کار کردش این نیست، رسول کار کردش اینه که تو تبعیت از ذکر پیدا کردی، بعدش بیاد بگه که توحید خدا چجوریه، بعدش بگه این عالم چجوریه، بعدش بگه این جریانه، بعدش بگه چیه. تو قبلش با رسول موندی. میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی ما میخوایم که رسول در ما تبعیت از ذکر و خشیت از رحمان ایجاد کنه تا یه معجزه ای صورت بگیره، بعد همین اسمشو میذاریم دین. تبعیت از ذکر و خشیت از رحمان ما میگیم چی؟ دین داری. خیلی هم زیاده، از سر خودم زیاده، تازشم راستشو بخوام بگیم به این حد برسیم خیلی کولاک کردیم، در صورتی که وقتی تو قرآن میری این در مکتب دینداری این کلاس اول ثبت نامشه. یعنی شما ثبت نام که میکنی نباید بلد باشی. ما خیلی جسارت داریم تو زندگیمون که از کتاب و قرآن این همه فاصله افتاده، خیلی جسارت پیدا کردیم. نمیدونم این جسارت رو کی بهمون داده، میگیم اهل بیت بهمون دادن، به خدا اگه اهل بیت داده باشن دروغ میگیم، دروغ میگیم، خودمونو میچسبونیم به اهل بیت، میچسبونیم به شفاعت، میچسبونیم به خیلی چیزهای دیگه. ثمرش چی میشه؟ یه زندگی آشفته، یه آش و لاش، هیچ چیش به هیچ چی نمیاد. نه مسائل اجتماعیش درسته، نه مسائل سیاسیش درسته، نه نظام حاکمیتش درسته، نه نظام، هیچ چیش به هیچ چی نمیخواد. معلومه دیگه، شما انتظار معجزه که لابد نداری، که فقط به صرف این که گفتی اشهد و الله اله الا الله یه تحول درونی در اتفاق بیفتن، چون حقایق کتاب در کتاب نوشته شده، بعدم گفته چی کار کنید. دقیقا مومه بود گفته، رسولم که وضعیتش مشخصه، امتداد داره ولایتش به وسیله امامت و علما سیرش ادامه پیدا میکنه. تبیینم که نظامش مشخصه که انواع علم را به وجود میاره و در شما در انسان توان تحلیل ایجاد میکنه. کتابم که یه منظومه است، منظومه یه حقایقه. ما یه نسبتمون رو به این مشخص بکنیم دیگه. اگه ما نسبتمون رو به این مشخص نکنیم نمیتونیم اسممون رو چی بذاریم؟ دینداری. حالا چگونگی حضور دین در زندگی انسان، خداوند هدایت انسان را وابسته به دین کرده، بدون آن انسانی به کمالی نمیرسد و چه بسا در حل ساده ترین مسائل زندگی خودش در میمونه. این خیلی مهمه. ببینید کسی که از سمت دین خودش رو محروم میکنه حتی تو ساده ترین مسائل زندگیش هم میمونه. ممکنه یکی بگه که اتفاقا اونایی که دین ندارن اینقدر پیشرفت کردن که میتونن مسائل خیلی پیش بفهمن، اقتصادشون رو راه انداختن، خیلی کارا رو کردن. ما که ظاهرن دین داریم به اینجا نرسیدیم، ما نمیتونیم اونا رو به عنوان شاخص حساب کنیم، چون معلوم نیست که اون تق اون کی در بیاد، ولی قطعا تقش در میاد. یعنی نباید گول ظاهر اون رو بخورین که تو آیاتم هست که ای پیامبر مواظب باش تقلب اونها، یعنی تحولاتی که اونا دارن تو رو فریبت نده، چون اونا ممکنه توسط علمای بشری به یه سری درجات و مدارجی هم برسن، ولی حتما اینا زیر پاشون یه هایی سوس میشه و تمام اون چیزی که مثل فرعون، مثل قوم سمود، مثل نمیدونم فلان که تو سوره فجر براتون خونده، این ابتدایی ترین مسائل برای انسان مشکل میشه. ابتدایی ترین مسائل چیه؟ این ابتدایی ترین مسئله تو اینه: حرمت علیکم المیتة و دم و لحم الخنزیر و ما احل لغیر الله، برای شما مؤمنان گوشت مردار، خون، گوشت خوک و آن ذبیحه‌ای که به نام غیر خدا کشتن و همچنین هر حیوانی که به خفه کردن یا به چوب زدن یا از بلندی افکندن یا به شاخ زدن با هم بمیرن، نیم خورده درندگان اون رو بخورن، جز آن که قبلا تزکیه کرده باشید حرامه، و نیز آن را که برای بتان میکشن و آن را که به تیرها قسمت میکنن، این کار فسقه. بعد میگه که الیوم یعص الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم. بعضی ها میگن آیا اشتباهی اومده اینجا؟ بعد میگیم چرا اشتباهی اومده؟ میگن خب قبلش یه مسئله ساده مطرح شده، مسئله ولایت خیلی پیچیده است. نه، اتفاقا میخواد بگه که مسئله ولایت اینطوریه که شما نیاز دارین با موضوع ولایت حتی کمترین مسائلتون و کوچکترین مسائلتون، البته این کوچک نیست، بحث خوردن کوچک نیست، ولی اگه کسی بگه این کوچکه باش. خب چگونگی حضور دین در زندگی انسان رو میتوان اینجوری گفت. ببینید شما یه نزول کتابی دارید، یه شریعتی پیدا میکنید به عنوان منهاج، بعد یه چیزی به نام ولایت پیدا میکنید که این خیلی اهمیت پیدا میکنه. اون ولایت اونیه که میتونه این دوتا رو بیاد عملیاتی بکنه و در نظام حاکمیتی قرار بده. خب این آیه رو گوش بدی، انا طبق این آیات نزول کتاب در ابعاد مختلفی میتونه انسان رو به سمت کمال هدایت کنه. انا انزلنا تورات، جالبیه سوره مائده اینه که خیلی وقتا وقتی مثال میزنه مثل این آیه نمیاد بگه که ما قرآن را نازل، میگه اصلا گیریم همون تورات، یعنی فرض رو میذاره رو همون کتابه 500 سال قبلش یا مثلا چند هزار سال قبلش، یعنی گیریم هم، یعنی شما الان فرض رو نبرید روی این که یه قرآنی هست که جدیده، اصلا ما داریم بحثمون رو میبریم رو وحی. خیلی این کار قرآن تو سوره مائده خیلی کار مهمی، یعنی الان روی سخن خدا فقط بحث قرآن نیست، بحث کتابه و کتاب منظور اون چیزیه که وحی شد. انا انزلنا، آیه 44، انا انزلنا تورات فیها هدن و نور یحکم به هل نبیون الذین اسلموا للذین هادوا و ربانیون و الاحبار به ما استحفظوا من کتاب الله و کانوا علیه شهدا ولا تخشوا الناس و خشونه ولا تشتروا به آیاتی ثمنا قلیلا و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. من نمیدونم این آیاتو چجوری باید خوند، من نمیدونم این آیاتو کی میتونه بخونه، من نمیدونم این آیاتو هر کی میخونه چجوری برداشت میکنه، من اینا رو نمیدونم. ولی اگه واقعا این قرآن باشه و این حرف خدا باشه، این خیلی حرف سنگینیه. دقت کنید خطاب کلام رو از غیر خودتون بیرون نبرید، چون وقتی آدم خطاب کلام میده بیرون میگه فلانی ها بیان جواب بدن دیگه، علما بیان جواب بدن، حاکمان بیان جواب بدن، نه اینا هر کی خودش جواب بده، اگه تونست جواب بده جواب بده. انا انزلنا تورات، آیش اینه، میگه ما تورات رو فرستادیم در آن هدایت و روشنایی است، پیغمبرانی که تسلیم امر خدا هستند بدان کتاب حکم بر یهودان، البته اینجا نداره للذین نهاد، چرا بر اونایی که هادو یعنی کسانی که گفتن ما نهله جدایی، برای خودشون نهله سازی کردن اسمش رو گذاشتن یهود، یعنی در واقع یهود یه نهلهی از اسلام، اینا الکی اسم خودش رو گذاشتن. و نیز خداشناسان و علمایی که مأمور نگهبانی احکام کتاب خدا هستن و بر صدق آن گواهی دادن، یعنی هم بر یهودان هم بر کیا، بر ربانیون هم احبار، به مستحفظو من کتاب الله که مأمور نگهبانی احکام خدا هستن. شما البته ممکنه بگی اینجا که ما نبودیم، ما جزء مأموران حفظ کتاب خدا نبودیم، پس خدا رو شکر اینجا با ما نیست، ولی این قسمتش هست. پس هرگز از کسی نترسید، خطاب میکنه که پس از کسی نترس، از انتقام من ولی بترسید، از خود من بترسید، از کسی نمیخواد بترسید، از من بترسید. و آیات مرا به بهای اندک معامله نکنید، که به هر کس به خلاف آنچه خدا فرستاده حکم کند چنین کس از کافران خواهد بود. جملهش اینه. بعضی از جمله های این سوره رو با آب طلا نوشت. نصب العین کرد. من هر کسی بدون استثناء لم یعنی حکم نکند، لم یحکم به ما به آنچه انزل الله خداوند فرستاده، فاولایکه حتما همول کافرو. این آیه 44 و من لم یحکم به ما انزل الله فاولایکه همول کافرون چند بار تو این سوره اومده، یه بارش کافرونه، بقیهش هم داریم به این شکل داریم. پس یعنی جورای دیگه شم تو این سوره اومده، جورای دیگه شم اینه، یعنی برای خدا خیلی مهمه. یکیش اینه که آیه 44، یکیش هم آیه 45 و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین، بس قصاص رو مطرح میکنه. بعد میگه و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الظالمون، میاد اینو میگه فاولئک هم الظالمون، آیه بعدش میشه ظالم. یعنی اگه کسی حکم بکنه به آن چیزی که خدا نازل نکرده ظالم هم هست. آیه 47 هم اینو میگه ولی یحکم اهل الانجیل به ما انزل الله فی و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، هم الفاسقون. یعنی اگر کسی حکم به ما انزل الله نکنه هم کافر است، هم ظالم است، هم فاسقه. کفر داره یعنی اینکه ایمان نداره، یعنی نمیتونه در ظرف وجودیش اعتمادی به چیزی بکنه، به خدا نمیتونه اعتماد کنه. ظلم داره یعنی نمیتونه رفتارهاش در مدار عدالت باشه، یعنی ضد چیه؟ عدل و قسط، اصلا نمیتونه طبق عدل عمل کنه. فسق داره یعنی نمیتونه اصلا آدم متعادل باشه، یعنی در ساختار وجودیش شکاف ایجاد میشه، یعنی ساختارش هم کج میشه، خود ساختار وجودیش هم کج میشه، معیوب میشه، یعنی ساختارش از حالت سالم و سلیم تبدیل میشه به ساختار معیوب. این چیزیه که تو این آیات میگه. حالا شریعت، غایت فرستادن دین، میخوام راجع به شریعت بگیم، غایت فرستادن دین ایجاد تغییر در زندگی انسان هاست. اگه دین تنها وجهی بسیار بلند مرتبه و خارج از وضعیت معمولی زندگی انسان داشته باشه نمیتونه اون غایت رو محقق کنه. به همین دلیل خداوند ما رو با وجهی از دین آشنا میکنه که به شؤون، آیین‌ها، هنجارهای زندگی وارد میشه. شریعت اون وجهی از دینه که آن مغز و پیام وحی رو در صحنه زندگی انسان‌ها وارد میکنه. انسان و جامعه به این وجه از دین بسیار نیازمنده. شما یه چیزی به نام شریعت هم پیدا میکنی، پس یه دین داری، یه شریعت داری. شریعت میشه وجه عملیاتی دین. ما تو وجه عملیاتی دین تمام اختلافایی که با نهله های مختلف داریم تو قسمت شریعتمونه. یعنی مثلا با تفاوت با اهل تسنن، تفاوت با اهل کتاب، تفاوت اینا نوعا تفاوت همون توی ساختار شریعته، وجه عملیاتی، نه تو وجه خود دین نیست. یعنی که نباشه ها، طبیعتا وقتی اختلاف تو این بخش داریم اختلاف تو اونم داریم، ولی اختلافات نوعا تو شریعت ظهور پیدا میکنه. علتش اینه که ساختار شریعت جریانه. خب اینم این آیه رو بخونم و دیگه این بحث رو تموم کنم. آیه 48 با این آیه میخوام انشالله به یه نتیجه کاملی خدا کنه برسیم که گوان زلنا الیکل کتاب الحق. ای پیامبر، ما کتاب به حق، این قرآن رو به حق بر تو فرستادیم. پس و پیش آیات داره راجبه تورات صحبت میکنه و انجیل، یعنی یه مرتبه این که روی سخن میاد به پیامبر یهو میشه کتاب، دلیل داره. بنزلنا الیکل کتاب بالحق مصدقا لما بین یدی، خیلی مهمه که این کتاب قرآن تصدیق میکنه کتابای قبلی، یعنی ناهمگون نیست. حواستون باشه، ما وقتی به یعنی همان عظمتی که شما به قرآن میگذارید باید به تورات انجیل بگذارید، منتها تورات انجیلی که خدا میگه و مهیمنا علی، و یه کتابیه که مهیمنا علی، بر کتبی که در برابر اوست اونو تصدیق میکنه، بر حقیقت کتب آسمانی پیشین گواهی میده. فحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواهم، تبعیت از خواهشاشون نکن. یعنی پس معلوم میشه که اون چیزی که منجر میشود انسان به ما انزل الله عمل نکنه یه چیزیه به نام احوا. احوا یعنی چی؟ ما بهش میگیم هواهای نفسانی. نه، کاری به هواهای نفسانی نداشته باشیم، اصلا از هوا بیان بیرون. احوا به من یه هواهای نفسانی که ما تو ذهنمونه نیست. احوا یعنی این که هر چیزی که مبنای درستی نداشته باشه. هوا یعنی چیزی که بی مبناست، مبناش معلوم نیست، یعنی من نمیدونم این آخرش به کجا وصل میشه. نمیش میگن احوا، ظاهرا میگن خواسته ها، بعضی ها میگن خواهش ها، ولی نه، احوا به معنیه بی مبناهاست، اون چیزایی که مبنا نداره. ممکنه یه نفری به یه چیزی هم عمل کنه، اتفاقا خواهشش هم نباشه، مجبور باشه، اونم احواه. احوا فقط لذت توش نیست، چون وقتی شما خواهش بگین توش لذته، بعضی وقتا مجبورید یه کاری رو بکنید و خب اونم جزء احواه حساب میشه. مثل این که یه نفری مجبوره رشوه بده، خواهشش نیست که رشوه بده، مجبوره، ولی اسمش احواه، چون مبنا نداره رشوه دادنش. به همین دلیل احواه داستانش جدا میشه. ولا تتبع احواهم اما جای که من الحق، ای پیامبر، پس حکم میان آنها به آنچه خدا فرستاد و در اثر پیروی از خواهش های ایشان حکم حقی که بر تو آمده و مگذار. لکل جعلنا منکم شرعه، نه اون مبنا، اونا به هر حال مبنا دارن، یعنی مبناشون مثلا روایته، مبناشون استنباطه. مبنا یعنی این که الان مثلا شما فرض بگیریم تو سبک زندگیتون یه کاری رو دارید انجام میدید، شما بر اساس چی دارید انجام میدید؟ وقتی ما انزل الله نباشه میشه احوا، هر چیزی که اینجا دیگه به ما انزل الله ولا تتبع اهواهم، یعنی توی این آیه اهوا رو مقابل چی آورد؟ به ما انزل الله. آیه است میگه فحکم بینهم به ما انزل الله ولا تتبع اهواهم، تبعیت نکن از اهواشون. یعنی چی؟ یعنی حکم به ما انزل الله، یعنی همین که انسان ها از انزل الله خارج، یعنی اینجوری میشه که استغفر الله ربی و توبه لک، هر کسی هر کاری میکنه بایستی بر اساس ما انزل اللهی باشه که براش تبیین شده از طرف رسول و در شریعت و به صورت یه منهاجی قرار داده شده، یه نهجی براش گذاشته، یه سبکی براش تعیین کرد. اگه طبق اون نباشه اون میشه احوا.
یک منظومه
هم که تا بودانستی قاعدتا افرادی که دارن وارد این داستان میشن بلاخره
یه طرف رو میگیرن یه طرف رو نمیتونن بگیرن، آیا این همواره خطره نیست که من تو احوا باشم؟
بعد حالا میگه دیگه جعلنا منکم شرعتا و و منهاجا، یعنی ما برای شما به خاطری که دوچاره یه همچین خطری نشین شرعه گذاشتیم، شریعت گذاشتیم و منهاج طریقه ای مقرر کردیم. منهاج یعنی یه راه روشنی که شما میتونید برین جلو. ولو شاء الله لجعلکم امتا واحده، اگه خدا میخواست همه شما رو یه امت میگرداند. ولکن لیبلوکم فیما آتاکم، یعنی انسان ها ممکنه همشون زیر باره یه همچین جریانی نرند. یعنی خدا از همه الان داره چیکار میکنه؟ میگه که هرچی هم که من دارم میگم قرآن بخونین، هرچی هم که میگم که با کتاب. ولی مثل این که خدا میدونه بندش، خیلی از بنده ها اینو گوش نمیدن. لجعلکم، اگه خدا میخواست یه کاری میکرد که همه گوش بدن، ولی خب لکن لیبلوکم فیما آتاکم، به دلیل این که ابتلای در آن چیزی که شما دارید رو قرار داده، شما امت واحده قرار نمیگیرید. یعنی توی این مسیر همتون یه پارچه قرار نمیگیرید. پس طبق الخیرات الالله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما سلام علیکم تن بما تختلفون. خب این تا اینجا ما تا صفحه 51 این کتابو گفتیم. من صفحه به صفحه میگم که انشالله یه نظمی تو ذهنتون بیاد. برای اینکه بحثو جمع بندی کنیم اینجوری میشه. بفهم فکر میکنم این سوالتون رو یه مروری بکنیم از همه آیات اول تا یه سری نسبتش. من چون من اومدم آیات رو گل گل انتخاب کردم، نسبت تو ذهن شما دست رفت. ولی این ببینین آیات چی جوریه، بعد نسبتش در میاد. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. ما بحث اولمون وفای به عقد ها بود. الان بکنید که اول جلسه اصلا دارم الان شروع میکنم. نمیتونید تصور کنید، ولی خب تصور کنید. عفو بلو. یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر شهر الحرام ولل حد. بعد میرسم به این که ولا یجرمنکم شنعان قوم از صدوکم علی المسجد الحرام ان تعتدوا. شما به طور واضح متوجه میشین که یه سری افرادی دین رو قبول کردن، خدا داره با اینا چیکار میکنه، حرف میزنه، بهشون میگه که شعائر خدا رو پاس بدارین، شهر حرام پاس بدارین، مناسکو پاس بدارین. ولا یجرمنکم شنعان قوم از صدوکم علی المسجد الحرام. مواظب باشین وقتی که یه دین خصومت کردن شما رو به جرم نندازن. مواظب باشین لا یجرمنکم، به جرم نیفتین. شنعان قوم، بد اخلاقی های دیگران شما رو به جرم نندازن. ان تعتدو، که تعتدو که بخواین چیکار بکنید، عدوان بکنید. و تعاونوا علی البر و تقوا، تعاونوا بر بر و تقوا بکنید. ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان و تقوا الله ان الله شدید العقاب. خیلی خوب، یکی یکی آیاتو میایم. پس توی این آیه به این نتیجه رسیدیم که ما بایستی دیگران، مثل این که مادر منسکین، منسکه عبادتی، دیگران نباید ما را به جرم وادارند. ما باید پیوسته همراه و یاوره چی باشیم؟ بر و تقوا باشیم و نباید یاوره اسم و عدوان باشیم. وفای به عهد بکنید، یعنی کاملا آیات داره از یه زاویه‌ای به شما نازل میشه که فرض میگیره که شما اهل کتابید و شما اهل قرآنی، قرآن رو میخونید و ممکنه با وجود این که قرآن رو میخونید، با وجود این که متشرعی، بازم پاتون رو کج بذارید. آیات یه موازه باشین، وفای به عقد بکنید، در هیچ حال حالتی عقودتون رو به هم نزنید، مراقب باشین که همیشه طرفدار بر رو تقوا باشین، یعنی هرچی که حیات اجتماعی رو ایجاد میکنه و هرچی که مراقبت های اجتماعی رو فعال میکنه. مواظب باشین دوچار اسم نشین، یعنی گناهان فاجعه بار نشین. مواظب باشین دوچار عدوان به معنیه این که تعدی نکنید، به خاطر این که بخواییم به یه چیزی دست پیدا کنید کسی دیگه رو لگد نکنید حقش رو، به خاطر این که میخواییم زود برسیم به جایی، به خاطر این که میخواییم به یه هدف و مقصدی برسیم حقی رو ضایع نکنید. عدوان به معنیه اینه که دوتا میخوام به یه نتیجه مسابقه گذاشتم به یه جایی برسن، اون یکی میاد چیکار میکنه؟ لنگ میبنده برای اون، لنگ نبندی میبری عدوان، دوچار عدوان نشی، یعنی در دسترسی به مسائل دنیا و مسائل اهدافتون پیش دستی که لطمه به کسی میزنه نکنی، پیش دستی لطمه زننده نکنی. نمیش میگن پیش دستیه لطمه زننده، مثل این که من مثلا میخوام یه جنسی رو بفروشم، رقیبم دارم، بعد یه چیزی بگم که همه بیا از من بخرن، از اون نخرن. درست زندگی کن. خب آیه بعدی، حرمت علیکم المیتة الیوم اکملت لکم دینکم، که گفتیم یسألونک ماذا اهل، آیه بعدی واذکروا اسم الله علیه واتقوا الله، اینم که گفتیم الیوم اهل لکم الطیبات، اینم مطرح کردیم. و من یکفر بالایمان فقط حبط عملو، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة، اینم که گفتیم بحث وضوء. واذکروا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقتم به اذ قلتم سمعنا و اطعنا واتقوا الله ان الله سمیع الا الله علیم و به ذات صدور. اینجا چیز بعدی اینه که میثاقاتون یادتون نره، میثاق بستن هاتون یادتون نره، عهداتون یادتون نره. اذا قلتم سمعنا و اطعنا و اتقوا الله، حالا اینو میگیم ان شاء الله بعدا میگیم. آیه بعدی، من همین آیه آخر رو بگم، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله. من خواستم از این شروع کنم، الان با این تموم میکنم. خواهم اینو تو ذهنتون امروز و فردا، امشب و فردا این آیه رو تو ذهنتون داشته باشین. بعضی از آیات رو بایستی حتما آدم تو ذهنش داشته باشه، اینا واجبه، این آیات واجبه. یعنی اگه کسی گفت که واجبیش رو شما از کجا میگیم، میگم اینا وجوب عقلی داره، این آیه مهمه، انقدر آدم باید بخونه تا بفهمتش، بعدم به راحتی هم نمیشه ازش گذشت. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله، همواره برای خدا قیام کنید. اصلا هیچ وقت در هیچ حالتی ساکن و ساکت نشید، شهدا بالقسط، از روی عدالت و قسط گواهی بدید. حالا این شهدا بالقسط رو من بعداً بهتون میگم گواهی دادن یعنی چی؟ یعنی این که توی قسط سرامت باشید، در اقامه قسط سرامت باشید. حالا بعضی میگن گواهی بدین، نه، شهدا بالقسط یعنی طوری باشین که زبان زد بشین در قسط، بگن این اهل عدالته، اهل شاخص. ولا یجرمنکم شنعان و قومه، دو مرتبه اینجا لا یجرمنکم چی کار کرد؟ اشاره کرد، گفت مواظب باشین شما را به جرم نندازه شنعان قوم الا تعدلو، یعنی شما یه موقعی عدالت به جای نیارین، میزان عدالتتون رو دیگران به هم نزنن. اعدلو، لطفا اعدلو، میتونست همونجا تموم کنه، اعدلو، این حصر ایجاد کرد. ما تو قرآن یه همچین چیزی رو اینجا داریم، حصر در امر، فقط همینجا داریم، حصر در امر. میگه الله تعدلو، بعد میگه اعدلو، یعنی خیلی اهمیت داره. خب اقرب للتقوا، اون نزدیکتر برای تقوا. و تقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. بعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر کریم، و الذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب الجحیم. یعنی از این مسیر در بهشت و در جهنم باز میشه، در کفر و کذب از این مسیر باز میشه، در کف و کذب از این یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله باز میشه. خب آقا تکلیف امشبمون چیه؟ ما تکلیف دو شب پیشمون راجبه وفای عقد بود، تکلیف دیشبمون راجبه خطاب ها بود و حضور خودمون رو حس کردن در خطاب ها بود. تکلیف امشبمون اینه که ما چگونه میتونیم قوام بشیم لله، شهدا بشیم بالقسط، چجوری میتونیم اعدلو بکنیم، چجوری میتونیم وتق الله طبق این ساختار داشته باشیم. قوام بودن ما به چه صورتی تحقق پیدا میکنه؟ در چه صورتی به ما میگن قیام کننده؟ بعد شهدا، میتونست بگه قوام باشیم برای قسط، ولی قوام از شهدا و قسط جدا کرد. چجوری میتونیم شهدا بشیم به قسط؟ یعنی بالقسط شهدا بشیم. اینا رو جبش فکر کنید انشالله تا جلسه بعد. امیدواریم که خداوند ما رو جزء کسانی قرار بده که این آیات رو میخونن. من میدونم که این سوره خیلی سوره عجیب و خیلی سوره عظیم و شأنی، جزء سوره هاییه که یک پارچه نازل شده، همش با هم نازل شده. بعضی از سوره ها مثل سوره انعام، مثل سوره مائده، اینا یک پارچه نازل شده. به همین دلیل اینا خیلی ملائکه‌ای که اینا رو مشایعت میکنن، خیلی این شبها شما خیلی شبهای پر ملائکه‌ای خواهید داشت به خاطر سوره مائده. ما با قدر این سوره رو بدونیم، از وضعیت ملائکه‌اش چیکار کنیم، استفاده کنیم. انشاءالله که خداوند توفیقات ما رو هم بیفزاید. یه صلوات خط بفرمایید.